السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در اوراق قرضه و یا اوراق بدهی به اینجا رسید که یکی از فروضی که میشه برای سواری که برای این اوراق میشه مطرح کرد به این نه باشه که نه قرض باشه و نه خودش اوراق بهادار مالی که خودش مالیت داشته باشه، بلکه همونطور که در قرض این اوراق معرف یک بدهی بود، بگیم اوراق بدهی و اوراق قرضه معرف یک معامله و بیعی هست که ما معرف بیع سلف باشه، معرف بیع سلم باشه. به هم معنی که در جلسه قبل عرض کردم که ناشر و منتشر کننده، حالا دولت، بانک مرکزی یا هر شرکتی میخواهد باشد، میاد مقداری پولی را که به عنوان یک سال دیگه باید تحویل بده، این پول را به عنوان سلم میفروشه، یعنی 1000 تومان را میفروشه به عنوان سلم، و خریداران که خریداران اوراق قرضه و اوراق بدهی هستند، اینها سلم میخرن و دولت و بانک یا شرکت سلم میفروشه، پول را به پول میفروشن. 1000 تومان میفروشه که یک سال دیگه در صدرتی تحویل بده و الان پول نقدن پولش سمنش تحویل میگیره، 80 تومان میگیره مثلا برمان مثال، یا همون 1000 تومان میفروشه به 1000 تومان، منطقه در ضمن بیعش سلمش شرط میکنه که ماهیانه مثلا ماهی مثلا 1000 تومان 2000 تومان به خریدار بده. گفتم که طبق قواعد و عمومات و اطلاقات معاملات و عقود این علی ظاهر اشکالی نداره فی نفسه، و روایتی هم در خصوص باب سلم مطرح کردیم که شبهه‌ای داشت رو مطرح کردیم در جلسه قبل، منطقه بر این فی نفسه بود که اگر ما باشیم و دلیل دیگه نداشتشیم بر بطلانش، عمومات و اطلاقات یا دلد و صحت این چنه معامله ای. همونطوری که گندم را به نفع سلم میشه فروخت، پول را میشه به نفع سلم فروخت، معامله است دیگه، یعنی معامله خودش پول به پول است، کما که نقدم پول به پول را میشه فروخت. خب میم در اینجا بود ما سلم بفروشیم. منتها مطلبی که هست در اینجا در بحث ما، چون ما داریم چه قرار میکنیم، اون ناشر میاد 1000 تومان را به 800 میفروشه، 800 نمیگیره، 1000 تومان در یه سال بده، یا 1000 را به 1000 میفروشه به شرطی که در ماهیانه اینقدر بده، که این معامله معامله ربوی حساب میشه دیگه، عدل. یعنی درست این معامله هست، منتها عمومات و اطلاقات معاملات با ادله تحریم ربا تخصیص و تغییر خوردن. حلال الله البیع و حرم الربا، مثلا قرآن کریم و روایات که بگیم اطلاق داره شامل معاملات ربوی، اهم از این که معاملات ربوی به نحو عقود ربویه به نحو قرض باشه یا به نحو بیع باشه یا به هر نحو باشد اطلاع داره و شامل همه اینا میشه. خب در بحث ما هم این سلم، این که پول را به پول فروختن به نحو سلم، چون زیادی یک طرفش زیادی از یک طرف دیگریه، مثل به مثل نیست، بلکه 1000 به 800 است و همسال اینهای 800 به 1000 است. خب نتیجه میشه چی؟ نتیجه به ربوی میشه، سلم ربوی میشه، و طبق ادله حرمت ربا و بطلان معاملات ربویه، این باید القاعده باطل بشه و این ادله مخصص و مقید آیات و روایات مربوط به صحت معاملات بشه. این اصل اشکال که فعلا اشکال اول هستیم، در اینجا نتیجه میشه که این معامله بس باطل است. منتها جوابی که از این اشکال میشه داد که شبیهش را در بحث قرض ربوی گفتیم، قرض پول ربوی مطرح شد در همون احتمال اول، صورت اول اینجا هست. بازم میخوام اشاره میکنم جواب شبیه همون جواب است که درسته ادله حرمت ربا را ما داریم، ولی بازم اینا اطلاقات هستن و خود اطلاقات ادله حرمت ربا تخصیص خوردن و مقیدن به وسیله ادله دیگری، حالا اون ادله دیگر یا به لسان تخصیص یا به لسان حکومت. و این هم یعنی ادله معاملات ربوی، حرمت معاملات ربوی، فرمسته در معاملات الان دیگه قرض نیست، ادله معاملات ربوی تخصیص خورده و تقیید خورده به اون جایی که اون معامله معامله مکیل و موزون باشد. فقها هم دقش خطا دادن، ولی در فقها گفتن که فرمودن که در مواردی که ثمن و مثمن مکیل و موزون نباشن، اونجا معامله ربوی اشکال نداره، جایز است و صحیح است. در جایی که مکیل و موزون باشد فرمودن که معاملات ربوی باطل و باطل است و جایز نیست. و ادله متعدد داره، فراوان ادله داره، روایات فراوانی داره که متعدد داره. حالا من چند تاشه به عنوان نمونه، چون قبلا هم اینا رو بعضیش رو بررسی کردیم، به عنوان اشاره عرض بکنم که مثلا در باب ششم از ابواب ربا اصلا که در صحیحه دلاله هست که امام الاسلام فرمود لا یکون ربا الا فی ما یکال او یوزن، یعنی طایفه اولای از ادله هم لسانشون لسان حکومت هست، یعنی نفی موضوع هست، اصلا میگه ربا نیست اصلا. لا یکون ربا الا فی ما یکال او یوزن، اصلا در غیر مکیل و غیر موضوع ربا نیست اصلا، نه اینکه ربا هست جایزته، مثل لا شکل کثیر شک. بحث من سوال فرمود که قرض ربوی یا معامله ربوی، در اینجا بحث من فعلا در معامله ربوی است. قرض ربوی صورت اول بود که قصد کردیم، که یعنی چهار صورت کردیم دیگه، وچه اول بود که صورت اول بود که سوال فرمود که معامله ربوی است یا قرض ربوی، نه معامله ربوی است. احتمال اول فرض اول بود که در اینجا این اوراق قرض بدهی سند است، معرف چیه؟ قرض ربوی، قرض ربوی اون بررسی کردیم. احتمال دوم گفتم دارید نه، این خود اوراق چی هستن؟ خودشون مالیت دارن، اونجا یک بحث رباطش نبود دیگه. احتمال سوش مرتب کردیم یا به عنوان صورت سوم گفتیم نه، این سلم است، بی سلم است، یه رباط یه قرض نیست دیگه، بی سلم موضوع بس اینجاست. ما پول را به پول میفروشیم، تا سررسید مبیع من یه سال دیگه است، ثمن نقد، مبیع نسیه است، گوش به سلامش میگم. خب در اینجا عدل این میشه معامله ربویه، معامله خب گفتم اطلاقات عدله میگه حرام است، باطل است، اصل نه، درست اطلاقات داره، ولیکن خود اطلاقات مقید و مخصص داره. روایاتی که دال بعید است آقا معامله ربوی غیر مکیل موضوع اشکال نداره، این کبرای کلی صغراش رو که آقا در اینجا پول که فروخته میشه این مکیل موضوع نیست، کبرا و صغرا، پس چیه؟ پس معامله ربوی پول اشکال نداره. نه کما اینکه فتوا هم دادن فقها، مثلا حضرت امام فرموده یه جوزی بگیه به زیاده ولا ربا فیه، تصفیه کرده از امام در شهر وسیله در ملحقاتش، فرموده یجوز و بیه به زیاده ولا ربا فیه الا اذا جعل البیع، حالا اون بعدا میاد وسیله تن تخلص انا لبال غرضی مثلا هیله شریف شو حرف یاریه فعلا بس جسیم فتوای فقهانه که آقا غیر مکیل و غیر موزون در معاملات رباش اشکال نداره. ما داره میگیم آقا همونطور فتوا هست روایات متعدلی هست که معامله ربوی غیر وکیل و غیر موزون اشکال نداره. خب که روایات دو دسته است، بس بعض روایات به نظر برسان حکومته مثل لا شک کثیر شک، بعض روایات به لسان نه تخصیصه تقریده. حالا اون روایت به لسان حکومت باشه مثل روایت لا یک اصلا صحیحه دراره لا یک دور ربا الا فی ما یکال او یوزن، یا صحیحه عبید یا موثقه عبید دراره یا صحیحه شهر دو شهر هم میشه موثقه هست، هم میشه صحیحه هست، چون بعد از سندها موثقه هست بعد سندها صحیحه هست که داره که اون فرموده که امام اسلام فرمود که لا یک دور ربا الا فی ما یکال او یوزن، این روایت قبلیه. یا روایت منصور ابن حازم که در باب 16 از ابواب ربا امام اسلام هم دهون اینا اینجا که در بغل بل علامی خانم اینا به انسان تخصیص دیگه به انسان حکومت نیست، فرمود که محمد ابن یعقوب المحمد ابن یحیی و غیره المحمد ابن احمد ان ایوب نوح ان عباس ابن عامر ان داود ابن حسین ان منصور قال سألته ان شاطی به شاطین و البیزه به البیزتین قال لا بأس ما لم یکن کیدن و البیزه به البیزتین قال لا بأس ما لم یکن کیدن و وزنا گوسفن، یعنی گوسفن در معامل دو گوسفن یا یه تخمه دارم دو تخمه چیزی من فرمود که مادم کید و وزن باشه اشکال نداره، یعنی مکیل موضوع نباشه اشکال نداره. یا روایت سوم همین با روایت بازم منصور به حازمه بازم سوال از همینه قال از عبی عبدالله سلام قال از سهلت و علی بیزه و بیزتین به بیزتین قال لا بسبه و صوب صوبین قال لا بسبه و الفرس به الفرسین قال لا بسبه ثم قال یه قال کل بفرمونه از رب کل شیء وکال و عوضوزن فلا یسله مثلین به مثلین اذا کان من جنس واحد فا اذا کان لا یکال و لا یوزن فلا بأس به اسلام واحد. اگر مکیل موجود نباشه اشکال نداره زیاد درش نه. بنابراین طبق همه روایت هم ربا در غیر مکیل موجود دوی معامله اشکال نداره. یا روایت خود داود حسین در روایت دوم از باب 17 هم از اونجا بازه فرمود سأل ابا عبدالله سلام عنه شاطب شاطب و بزن به زین قال لا بأس ما لم یکن مکینا او موزونا، یا روایت دیگه که داده تو که لا بأس به معاودت المتا ما لم یکن کیدن و لا وزنا. روایات زیاده بود، روایات داله برای این که آقا معامله ربوی غیر مکیل موزون بلا اشکال هست، هیچ اشکال نداره. این روایات مورد عمل فقها هم قرار گرفته، فتوا هم دادن بر طبقش. خب این کبرای کلی ما میشه که بیا تخصیص ادله حرمت روای معامله را تخصیص میزنه، ادله حرمت ربا را میگه آقا ربا حرام است مگر اینکه مکیل موضوع نباشد. خب این معامله صحیح میشه اون وقت. خب میمونه بحث ما، در بحث ما که از سورویه آیا پول مکیل یا موزونه یا نه غیر مکیل موزونه. خب معلومه که پولهای اعتباری مکیل موزون نیستن، اسکناس، ریال، دلار، یورو، نمیدونم در دینار، در همهایی که مال این زمان هستن نه نقدر در همه دینار قدیمی ها در زمان ما رایجن اینا هیچ کدامشان مکیل موزون نیستن نمیشن. وقتی مکیل موزون نشدن پس بیاین اشکال نداره، معامله اشکال نداره ولو به ربا باشد ولو به زیادی باشد، یه فتوای سریع هم داره دیگه. خب نتیجه این میشه که آقا این بیای سلامی که الان جمع کردیم بلا اشکال است. این قول یه این قولی داره فقط اون این قول که آقا درسته بیای غیر مکیل موضوع اشکال نداره مخصص داره درسته دوباره شما قبول سمم و طاعتم این همه روایات صحیح است و اینا مقید اطلاقات تعریف نمیشه. معامله ربوی غیر مکیل موزون جایز الا اینکه در رابطه غیر وکیل موزون نسبت به پول ما دلیل داره که چیه؟ این جایز نیست، ولو چه نفع قلب باشه چه نفع معامله باشد که قبلا اشاره کردم. اون روایت چیه؟ اون روایاتی که در رابطه با چیه؟ با درهم و دینار آمده است. مثلا برمان نمونه در باب ششم از ابواب صرف که در روایت اینطوریه، به اسناد مرحوم شیخ در کرده، به اسنادی عن الحسین سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله السلام قال لا بأس به عرف درهم و درهم، به عرف درهم و دیناره اذا دخل فیها دیناران او اقل و اکثر فلا بأس. که ما فرموده که درهم در مقابل درهم، اگر هزار درهم یک درهم را به هزار درهم و دو دینار عوض محافظه کنی، جابجا کنی، اشکال نداره. اذا دخل فیما دیناران، یعنی اگر اون دینارها باشد اشکال نداره، اما اگر نه اینطور نباشد، هزار یک درهم را با هزار درهم عوض کنی، این جایز نیست محافظه کنی. یعنی درهم به درهم جایز نیست، همونطور دیدار به دیدار همونطوریه. یا در رابطه هفتم اونم همونطوریه، به اسنادی عن الحسین سعید باز مرحوم شیخ عن القاسم محمد عن علی یعنی علی بن ابی حمزه بطائنی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام قال سألت عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بینهما، زیادی درهم بدرهم عوض کنم و زیادی بگیرم. قال اذا کان بینهما نحاس او ذهب فلا بأس. اگه چیزی اضافه کنم در مقابل زیادی، نحاسی طلای چیز باشه که از ربا خارج بشه، اشکال نداره و از اشکال داره. خب از این روید داره که معامله اطلاق هم داره، اهم از این که بنابرا معامله باشد یا بنابرا قرض باشد. خب از این روایت درمه که در درهم و دینار ربای قرضی و ربای معامله اشکال داره، دست این طوری ببگیده. خب در نتیجه بعد هم میگیم الغای خسته کن، میگیم فلا فرق بین درهم و دیناری که اون زمان بوده، پولی که اون زمان هست، چون درهم و دینار پول بوده دیگه، نقده بوده دیگه. پس نتیجه میشه اینطور میشه که با توجه به این شبهه بگیم درسته معامله یا ربوی غیر مکن موزون جایز است، الا اینکه از این روایات استثناء شده، خارج شده معامله درهم و دینار. و درهم و دینار هم خصوصیت نداره، اگه خصوصیت کنیم بگیم پول هم نسونه. یعنی در اون زمان پول درهم و دینار بوده، ربا داره جایز نبوده، و امروز هم ریال است و دلار است و امثال این هست، این هم اشکال داشته باشه، معامله جایز نیست. این اشکالی که میشه اینجا مطرح کرد. خب جوابش اینه که قبلا از کردم جوابش را، اشکالی که داشت جایز داره که اشکالی که داشت مطرح است که آقا این الغای خصوصی در اینجا بچی نداره. چرا؟ چون درهم و دینار یا درهم نقره است و دینار طلا هست، نمیشه چون به خاطر اینکه چون درهم و دینار جایز نیست پس پولم جایز نیست. چون درهم و دینار که طلا و نقره باشد احکام خاص تو خودش داره، ولی در مثلا کسی اگر نقده این را نقده هم طلا درهم دینار باشه یک سال نگه داره و زکات بده، آیا در پول هم باید زکات بده؟ اگر دیدن ره بحث زکات هم خمس نمیگه ما زکات، یا در درهم و دینار از باب صرف هست باید در مجلس قبض اقبال بشه. خب یه خصوصیاتی احکام خاصی درهم و دینار داره، اینه نمیشه تعدی داد تصریح کرد. شاید هم مثلا شاید هم نمیگم صد درصد، همه احتمال کافیه، شاید هم ورشه باشه که چون درهم و دینار اصلش نقره و طلاست و نقره و طلا هم اصلش موزون است، به خاطر اونه یعنی ریشش ماشین موضوع بودن باشد. گرچه الان ضرب شده، سکه شده، شده درهم و دینار، ولیکن بازم همون الان چیه؟ طلا و نقره است دیگه. طلا و نقره هم از چون ریشش اصلش مکیل و موضوع نه. خب در حالا بنابرای مطلق طلا و نقره ولو اینکه ضرب شده باشد، بسید بشتر این برش رو با جایز نیست. الان چون احتمال خصوصیت داده میشه، نمیشه از ادله و روایاتی که داله بر حرمت روا در درهم و دینار است تعدی کنیم به پولهای اعتباری زمان. و فرقی هم نمیخونه پولهای اعتبار است. قبلا هم عرض کردم این معامله که انجام میشه و جسم غیر مکیل موضونه، حالا این پولهای اعتباری ریال ایران باشد، ریال عربستان باشد، دلار آمریکا باشد، کانادا باشد، نمیدونم یوری اروپا باشد، درهم و دینار عراق و اماراتی باشد، فرق میکنه. هر پولی بخواد باشد، پولهایی که در این زمان مطرح هست، این پولها در این زمان ما، در عصر ما، همه شن غیر مکیل و موضوع هستن و برابر این بیع سلم در اینجا ها ولو کان ربویین معامل سلم در اینجا بلا اشکال خواهد بود. این نسبت به احتمال سوم و فرض سوم که بگیم در اینجا ما بیاییم از راه بیع سلم درست کنیم و هیچ مشکل شرعی پیدا نکند. این اشکال اول که مثلا در ربویه جواب داده شد. شبهه دومی که مطرح هست در اینجا برای این جهت اینه که درست قبول بیع ربویه پول جایز است، بیع ربویه پول جایز است، اما به یه شرط. اون شرط این که در اینجا این بیع حیله شرعی نباشد. این اشکال از امام دارم، اصلا در ملحقات عروشان تعبیرش اینطوریه، در ملحقات تحریرشان، چون حضرت امام در آخر تحریر ملحقاتی دارن، در اونجا در صفحه 557 دارم باشه اگه پیدا کنم. نه اشتراک جنده تحریر رو پیدا کنیم. حالا تحریر دستم نیست ولی نوشته باشه و بوده که یجوز و بیعه به زیاده و لا ربا فی الا اذا جو الى بیعه وسیله که تخلص از ربا قلبی. یه عبارت شده در جلد دوم داره، در جلد اولم داره که لا یجوز تفاضل، بعد اون اونجا هم داره جلد صف عجب 496 بیاریم در جلد اولش دوباره که بیارم. بله در مثل جلد اول تحریر وسیله کتاب البیع مثل سوم اینطور داره: لو وقعت المعامله على النوت والمنات والاوراق النقديه المتعارفه في زماننا من طرف واحد او الطرفين فالظاهر عدم جريان احكام بيع الصرف عليها ولكن لا يجوز التفاضل لو اريد التخلص من الربا. يعني هنا شرعي بشه. فمن اراد الاغراض بغيرهن فتخلص منه ببيع الأوراق النقدية متفاضلا فعل حراما وبطل البيع ايزان. این حرفش یعنی فرمایید که اصلش جایزه، یعنی متفاضلا شان داره فروش خرید فروشش، منتها اگر مقصود حیله شرعی باشه، میخواد قرض بده چون میدونه قرض ربوی حرام است، بزرگوار قرض ربوی پولهای بروز هم حرام میدانه. در اون مصره هم وقت ارز کردیم که پولهای آیا عدله شد عدله قرض ربوی حرمت ربا شامل قرض ربوی پول میشه نمیشه، این بزرگوار هم قرار که جایز نیست. میفرمه اگه کسی میخواد قرض ربوی بده منتها میدانه حرام است، برای فرار از این چهار میکنه این کار رو با عنوان بی انجام میده. فتخلص منه ببيع الاوراق النقديه متفاضلا فعل احراما وتر بيع زن، که در این صورت پس میگیم آقا در اینجا در بحث با هم که این آقایان بانگی دولتی نمیدونم کسی دیگری که بیاد چهار بونه این به یه سلام رو میخواد انجام بده، این در واقع پول میخواد قرض بگیره ولی اسمش میشه اوراق بدهی، اوراق قرضه. حالا اسمش میشه اوراق قرضه اسلامی یا اوراق قرضه بدهی اسلامی، با اسم داره که نمیشه که. اگر هدف اصلی و غرض اصلی اونه که شما یه قرض از مردم بگیری روش اضافه میذاره بهش بدی، ولو این که با در قالب دین کار انجام بدی، خب میشه ایله شرعی میشه و ایله شرعی هم ایشان میفرمان که باطل است و حرام است. خب این یه شبهه دیگه میشه. درسته معامله ربویه غیر بکر موضوع جایز است اون جایی که فرار از قرض ربوی نباشد، مستقلا دایی و قرض انگیزه فقط خود معامله باشد و هیچ گونه هدفی برای فرار از ربا داشت، فرار ربای قرضی داشته باشد نه. خب این اشاره که مدرگوار کرده و عدلهی که مطرح کردن برای حرمت حیل شرعیه در کتاب البیعش مفصل مطرح کردن، فراوان عدله فراوان یا مطرح کردن، منتها ما در بحث فروش استقراضی یا نفروش استقراضی نه، در بحث تأمین نقدینگی اونجا مفصل این شبهات را مطرح کردیم. شبهاتی در رابطه با حیل شرعی مطرح هست، اینا را مطرح کردیم و اونا را بررسی کردیم. اگر این مبنا را کسی قبول کنه که حیل شرعیه حرام است و باطل و اینجا دولت یا شرکت یا بانک هر کسی هدفش اون باشه برای اون کار کنه، ولی بازم حرام است، این را کاسترگون درسته میشه. اما اگر نه اینطور نباشد، رسه به شرط این که چه باشه؟ به شرط این قرض ربوی حرام باشه دا. این حرف ایشاره. اما اگر گفتیم نه دو تا مطلب، یکی دو مطلب بگیم یه اشکال نداره، یا بگیم نه آقا قرض کی گفته قرض ربوی حرام است در پول، در پولا و قبلا اثر دیه. درسته این معامله ربویه به یه نوعی فرارت قرض هست، اما اگه قرض ربویه حرام نباشد، قرض ربویه پول حرام نباشد، یه فرارت حرام نیست که، اونم حلال اونم حلاله. اگر گفتم لا یکون ربا الا فی ما یکال و یوزن و گفتیم حکومت داره هم بر قرض ربوی هم بر معامله ربویه و گفتیم در هر صورت اونی که مکید و موضوع نیست چه قرضش و چه معامله جایزه، خب دیگه جا فرار از ربا مطلب نیست هستم، اینجا دیگه هیله شرعی مطلب نیست. معامله ربوی انجام بده پول را صحیحه چون فعل وکیل موضوعه، قرض ربوی هم انجام بده بازم صحیحه چرا چون فعل وکیل موضوعه. بعد اگر کسی میگه قرض ربوی پول که با اینکه غیر وکیل موضوعه جایز نیست و حرام است، اینه بگه بعد اونجا شبهه حیله شرعی مطرح میشه. این اولا و ثانیا بر فرضم بگیم آقا قرض ربوی غیر وکیل موضوعه که پول باشد حرام است، حیله شرعی حرام بودنش اول کلامه، ادله که مطرح است این مورد شبهه قرار گرفته. اتحاد فقهای بزرگ ما فرمودن که اشکال نداره، به قول امام باقر السلام تر بعد روایت آمده نعم الفرار من الحرام الى الحلال. خب فرار از حرام به حلال که چیز خوبیه. بله اگر طوری باشه، این فقط این شبهه داره، طوری باشه این عمل که رواج این عمل در جامعه موجب تحقق مفاسد ربا باشد، این من قبلا هم بارها در بعض جلسه عرض کردم، طوری باشه که مستلزم تحقق مفاسد ربا در جامعه باشه که بازار را از ببره، موجب کساد بازار بشه، موجب از بین رفتن احسان بشه، اون فضائلی که اخلاقی باید باشه از بین بره در جامعه، قرض الحسنه از بین بره و همسال اینها، اگر این امور را موجود بشه اینجا محل یک کمی جای تأمل داره که بگیم حیله شرعی جایز باشه دنها. یا ما اینکه حتی ما یک در دلیلش همینه دیگه. پس خلاصه نتیجه شد که در اینجا فعلا تا حالا سه صورت مطرح شد، علی الظاهر هر سه صورت طبق ادله بلا اشکال است، گرچه حالا اون صورت اول طبق فتوای فقها، نوع فقها قائل به این که قرض ربوی پول هم حرام است، ولی اصل اساس ادلهش ما دلیل داشته داریم. صورت دوم هم که معامله خود اوراق نقدیه بود که عنوان مال بود اشکال نداره. صورت سوم هم که پول معامله سلم پول باشد اشکال نداره. این هم بچه سوم صورت سوم. میمانه صورت چهارم. صورت چهارم هم دیگه خیلی حکمش روشن واضح دید حرفا دیگه. صورت چهارمی که آقا بیم برعکس بگیم، نگیم دولت بی فروشه به یه سلم، درسته اسمش اوراق بدهی و قرض است، در واقع خریدار، خریدار بایست، خریدار اوراق قرضه، عنوان خریدار و عنوان فروشنده در اوراق قرضه مهم نیست، چون در واقع دا که اوراق نمیفروشن، که بگیم در واقع معامله نسیه است، برعکس سوال سوم. یعنی خریداران اوراق بدهی چیکار میکنن؟ 800 تومن میده مثلا الان، مثلا اون مثال نقد، این معبیشه، میفروشه 800 تومن به 1000 تومن یه سال دیگه شما میگیره، از دولت میره تلندشنش یا از بای میره از شرکت میگیره، یا نه 1000 تومن میفروشه به 1000 تومن، نه 1000 تومن میده نقدن پول مبیه نقدن میده، سمنش 1000 تومن باشه یه سال دیگه تعویض میگیره، ولیکن به شرط این که مثلا ماهیانه اینقدر بهش بدهید که معامله نسیه باشد، عکس معامله سلم باشد. در اون سوم فروشنده بانک و شرکت و دولت هم ساید نمکن، اونا که ناشران و منتشر کننده های اوراق قرضه بود، اوراق بدهی بود. دست چهارم برعکس، خریداران در واقع، خریداران و اوراق فروشندگان پول هستند و فروشندگان اوراق خریداران پولند. خب این هم اشکال نداره، یه دم معامله است، یک نوع معامله است، به یه نسیه است، معامله نسیه که همه جایی میزنن دیگه، معامله نسیه است. بله بازم همون شبهات مطرح میشه. اون چیه؟ اون شبهات چیه؟ شبهه که معامله ربوی است، یعنی همون حرف سوال سوم اینجا میاد که اینا مدام معامله ربوی است، اون بیع سلم ربوی بود، این بیع نسیه ربویه. اشکال همون اشکال، جواب همون جواب، که اطلاقات ادله خلاصه ربا شامل اینجا میشه، جوابش اینجا آقای تخصیص خورده و در غیر وکیل موضوع به یه ربوی اشکال نداره و اینجا هم غیر وکیل موضوع پس اشکال نداره، بازم همون شبهه در همون دینام یه جوابش. این نسبت به صورت چهارم. پس هر چهار صورت طبق ادله ظاهرا اشکال نداره، اما اگر نه ما صورت سوم و چهارم را قبول نداریم، این واقع حرام است. اگر صورت حرام است، یعنی همونطوری که در همه دینار معاملش حرامه، پول هم حرام است، چه بیش نه، چه بیش سلمش، چه بیش نسیهش. نه خب نتیجه تن بازم همون وجوه قبلی در میگرده دیگه، علل اطلاق کسی نمیتونه یه حرام است. بر فرضم ما قائل حرمت بشیم، باید اون وجوه قبلی مطرح کنیم، آقا مطلقا حرام است یا تفسیر باید قائل بشیم. یه مثلا بگیم مطلقا جایزه که باید ادله گفتون جایزه، اگر گفتون نه مطلقا جایز نیست، آیا مطلقا حرام است این به یه سلم یا به یه نسیه پول، یا نه همون تفسیرهایی که بین مسلمان و غیر مسلمان مطرح است، یا اگر کسی از ادله استفاده کرد که آقا ربا بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است، خب دیگه اگر اینو بگیری یه مشکل نداره که دیگه در اینجا باید تفسیر بده، مطلقا نباید بگه حرام است. یعنی نهایتا اگر بگی ربوی حرام باشه اهم سلم یا بگی نسیه و این تفسیر را قائل بشیم، باید بگیم که در جایی که از مسلمان ربا میگیری، مسلمان ربا میده جایز نیست، اما اگر مسلمان ربا میگیره اشکال نداره. پس یه مسلمان میتونه از شرکت‌های خارجی که از دولت‌های خارجی که غیر مسلمان هستن چیکار کنه؟ با بیع ربوی، با بیع سلب ربوی، یا با بیع نسیه ربویه، و قبلا گفتیم حتی با قرض ربوی چیکار کنه؟ از اونها ربا بگیره. اشکال نداره که ولذا در روایت شریفه اینطوری دیگه قبلا هم خود روایت خوندم در بحث قبل خوندم که مرحوم خلیلی باید نعم که در باب هفتم ابواب ربا مرحوم صاحب رسال نعم کرده روایت را که محمد یعقوب ان حمید بن زیاد ان خشاب ان ابن بقا ان معاذ بن ثابت ان عمرو بن جمعی ان ابی عبدالله سلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم الف درهم بدرهم و نأخذ منهم ولا نعطیهم. خب تصریح کرده دیگه، در روایت تصریح کرده که گرفتن ربا از اهل حرب اشکال نداره. خب فقهایی که استدلال کردن به روایت برای تفسیر به این حرمت ربا و روایت قبول دارن، اینجا هم باید تفسیر بدن. بگیم انتشار اوراق قرض و اوراق بدهی با عنوان بیع سلم باشد، با عنوان بیع نسیه باشد، یا با حتی با عنوان قرض ربوی باشد، در اونجایی که ناشر غیر مسلمان است و خریدار این اوراق مسلمان هستن اشکالی نخواهد پیدا کرد. مطمئن اشکال من در این بود که این روایت از دو جهت اشکال داره، یکی بس سندیش محل کلام است، یکی هم این که این روایت مفادش فرق میکنه، مفادش داره تو مسلمان غیر مسلمان. قبلا مفصل بحثش کردیم، نفرموده که مسلمان غیر مسلمان، فرموده بیننا بین اهل حربنا، یعنی محاربین اهل حرب. دو تا احتمال دارد. یک احتماله که بگیم آقا یعنی اونها که با ما در حال جنگ هستن بلفه، خوب یعنی غیر مسلمانی که در حال جنگ است، نه هر غیر مسلمانی، اونها که در حال معاهده هستن، در حال مسالمت هستن و در حال جنگ هستن، شما نمیشه اطلاع نداره. یک احتمال داریم اهل حرب یعنی غیر مسلمانی که تحت ذمه نیست، تحت ذمه نیست، بازم چه؟ بازم استثناء غیر مسلمان مطلق نداره، اهل ذمه شامل نمیشه. نتیجه میشه بالاخره این روایت چون اول از سندش محل کلام است و ثانیا از جهت دلالت هم مشکل داره، بنابراین ما گفتیم که تمسک به روایت برای اثبات این تفسیر ناتمام است. مفصل بحثش قبلا کردیم. خب اگر پس این یک تفسیره، حالا اونا قائلان بالاخره نباید بگن مطلقا حرام است، یعنی نباید بگن آقا انتشار اوراق قرض مطلقا حرام است، کسی حق نداره کار انجام منتشر کنه. خب منتشر میکنه، یعنی بوتن دولت اسلامی نه، غیر دولت های غیر اسلام منتشر نه و خریدارا مسلمان باشن، یعنی حرمت خرید اوراق قرضه برای هر مسلمان کسی نیست، برای مسلمان چه مسلمان بگیره، اما مسلمان غیر مسلمان طبق این تفسیر اشکال نداره. این یه تفسیر که قبلا گفتیم، یا نه اگر گفتیم بعدم چیزه و یه تفسیر داده باقا ربای قرض ربوی یا معامل ربویه تولیدی باشه اشکال نداره، اما اگر استهلاکی باشه اشکال داره. خب بازم بچه ها تفسیر باید بده، یعنی اگر شرکتی دولتی انتشار او را قرض کرد، چه بیده به قرض، چه بیده به بیه سلم، چه بیده به نسیه، خب اگر برای تولید باشه طبق مفضل بازم اشکال نداره. متعالی این قائلش نادر هستی، قائل قول نادره است. این هم نسبت به این تفسیر. یا تفسیر دیگری کسی کسی بودن بین شخصیت حقوقی شخص حقیقی، بازم نباید بگیم مطلقا حرام است. اگر تفسیر دار، اگر میگوستم آقا حرمت ربا و بطلان ربا فقط مخصوص شخصیت حقوقیه، یا حتی در یک طرف شخصیت حقیقیش دفاع شد، مخصوص شخصیت حقیقیه، یا حداقل یک طرفش شخص حقیقی باشد. اما اونجایی که هر دو طرف شخص حقوقی هستن، ناشر شخص حقوقیه، خریدار شخص حقوقیه، یا برعکس، خوبه اینجا دیگه چیه؟ اگر تفسیر این تفسیر دیگه اینجا اشکال نداره، باید هم اینجا باید تفسیر بده. نتیجه این میشه که باید علل مبنا نظر داد، نه این که الان مطلقا بگیم انتشار اوراق قرضه به ما هوه خودش فی نفسی مطلب مستقلیه، فی نفسی مطلب مستقلیه، این اشکال اشکال نداره. چرا؟ چون یا داخل در قرض ربویست، بخاطر این دارم هم، یا داخل در قرض ربویست مبانی قرض ربویست جاریه، یا داخل در معامله ربویست بازم مبانی و اون نظرات معامله ربوی در اینجا جاریست و باید به همون نفع عمل شد. این نسبت تالا به عرضه اولیه و بازار اولیه اوراق قرضه و اوراق بدهی که محل کلام بود. اما حالا گفتیم آقا اوراق قرضه صحیح است، جایز است، ارزش منتشر شد، کسی خرید را، بعد از خریدن آیا این اوراق بهادار قرضه را بدهی را در بازار ثانویه میشه فروخ یا نه؟ که اگر من اوراق قرضه را از بانک خریدم، از شرکت گرفتم خریدم، بعد از 2 ماه 3 ماه 4 ماه میخوام بفروشم، مثلا لحظه‌شم 1 سال دیگه است، میخوام بفروشم به کسی دیگه، آیا این جایز است و مشروع است و صحیح است یا نه؟ خب این بازم ببینیم یه مبنا چی هست اینا، برای چه اساسی ما میخوام بیم در اینجا این اوراق قرضه رو خرید ما. اگر این بر مبنای این که خود این اوراق یک امر مالی است و فی نفسه بهادار است و مال است و معرفه هیچ چیزی نیست، خودش مال است، خودش مثل خود پول، خود پول دیگه معرفه چیزی نیست، پشت سند باشه، خودش مال است، اسکلات خودش مال دیگه، خرید فروش میشه دیگه، نه اینکه معرفه یه بدهی چیزی باشه، نه معرفه یه مال دیگه باشه، نه. اگر اینو گفتیم که اون احتمال دوم بود، ما اوراق قرضه را بدهی، خودش مثل سهام که خودش مال است، نه سهام حاکی از شرکت انبار شرکت باشه، نه اون نه، میگه خودش مال است. اگر خودش مال باشه، قرار از ظاهر اشکال نداره، همونطوری که اون فروشنده اولیه از اولیه یک مال فروخته و شما خریدی، خب الان هم شما مالک این مالی، این اوراق قرضه اوراق بدهی مال و عرفن فی نفسه و قابل خرید فروش هم هست، خب میفروشی ارزان‌تر میفروشی یا گران‌تر میفروشی، شما این مال فروختی، ها چیزی دیگه نفروختی، اطلاقات و احل الله البیع یا عموم افل عقود و امثال نه عدلهی که برای صحت بیع اینجا شامل میشه و از این جهت هیچ اشکالی نخواهد داشت. این علال قول میکی چه باشد؟ اینها اورابال خود مال باشد، اورابا قرضه بدهی. اما طبق سه احتمال دیگر که این اوراق قرضه بدهی معلوم چیز دیگری باشد، خب احتمال اول بکنی معرفه که وام و بهره است، معرفه وام و بهره است و گفتم صحیحه این معامله اولیه، یعنی اون قرض ربوی صحیح بوده و اینو باطل باشه که چه دیگه اون عرض خواهم کرد، فعلا الان مطلق صحیح باشه دیگه، چون فرنجی بارد اولیه صحیح بوده از اولیه آیا در بازار ثانویه میشه مروخ یا نبرو. خب در اینجا بحث پیش میاد، این آقایی که اوراق قرضه خریده الان طلبکاره و دولت یا بانک یا شرکت به این بدهکاره، یعنی الان 800 تومن داده و 1000 تومن طلبکاره، 1000 تومن طلب داره دیگه، 800 تومن قرض داده که 1000 تومن پس بگیره، خب الان 1000 تومان رو فرض کن به طور صحیح است و من مشروع بوده و صحیح بوده طلبکاره، اینو میخواد بفروشه، داخل میشه در بیع چی؟ در بیع دین. این هم بسانه بیع دین میشه. به این معنی که خود اینورم مالیت نداره، خودش حاکیه، این طلب داره و طلبش میخواد بفروشه. حالا اونتا داخل میشه چی؟ در بیع دین مؤجل. فعلا چون وسط سال باید بروشه، یه من تو آخر سال باید بروشه، وسط سرلسید باید بروشه، اون دینی که حال دست. اما اگه وسط سال باید بروشه، 6 ماه 7 ماه 8 ماه وقت داره، این داخل در بیل چیه؟ بیل دین معجل است که قبل از سرلسیده، که آیا بیل دین معجل جایز است یا جایز نیست؟ علال اطلاق جایزه؟ علال اطلاق جایز نیست؟ تفسیر باید داد. به یه دین نسبه به فروشه جایزه نسبه به فروشه جایز نیست، کدام میشه؟ این بحث مفصلی داره که اقبال دارم عرض کردم. این بحثاش قبلا در بعض موارد من مطرح کردم در هم بحثای چارهای قبل، ولی بازم برای این که اشارهی بشه عرض میکنم خدمتتان. مثلا در بحث دین، اگر دین معجل باشد نسیه بفروشه. خب این رو آقایان اتی از فقها گفتن که این دیعه دین به دین است، دین به دین است، دین رفل بودن دیعه دین به دین هم باطل است. نا چرا؟ چون در روایات داره که دیعه دین به دین جایز نیست. خب پس یه شده میشه که من آقا الان وسط ماه وسط سال 1000 تومن که طلب دارم، این رو میخوام بفروشم. حالا بفروشم چه؟ 900 تومن یا 1000 تومن یا 1100 تومن بفروشم، فرق نمونه. منطقه اون جاهایی که مثلا این 1100 تومن در اون جاهایی که اثر داره که مثلا ما 1000 به 1000 چه سیرده؟ 1000 به 1000 مثلا فروخته قرض داده، به شرطی چی باشد؟ به شرطی که ماهیانه قدش بده. و همون 1000 تومن را به 1100 تومن آمد دور چه دیدش را. خب آیا جایز سنا مساوی بفروشه؟ به بیشتر بفروشه؟ به کمتر بفروشه؟ اینا وجوهیستی در خودم احتمالاتی هستی، در همه احتمالات روایات متعددی هست، در بعضی هاشی در بعض صور اشکار شده، در بعض صور صحیح هست. انشالله به نظرم اگه بذاره بیرون روان جلسه باید، چون یه هفته فاصله میشه، بهتره که 3-4 دقیقه دیگه اگر وارد بحث بشیم ناقص میمونه، دو مرتبه برگردیم تکرار کنیم. خب السلام علیکم و رحمت الله. یا یا یا